شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. ستاد ملی مقابل با کرونا فهرست جدید شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی را اعلام کرد. با مصوبه این ستاد ورود به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع و ورود به شهرهای آبی و زرد نیز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی امکان پذیر است. ضمن اینکه اگر فردی قصد دارد به شهرهای قرمز با وسایل نقلیه عمومی سفر کند، باید حتما جواب آزمایش کرونا منفی داشته باشد. در جدیدترین فهرست اعلام شده 9 شهرستان در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در وضع قرمز، 31 شهرستان در وضع نارنجی، 252 شهرستان زرد و 154 شهرستان در وضع آبی کرونایی قرار دارند. آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون و مسجد سلیمان و نیز شهر گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی از 25 اسفند تا 13 فروردین به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و رانندگان در صورت ورود به این شهرها در هر 24 ساعت 500 هزار تومان جریمه خواهند شد. همچنین در شهرهای قرمز گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 و در شهرهای نارنجی گروه‌های شغلی 3 و 4 حق فعالیت ندارند. رئیس جمهور اقدامات انجام شده برای تهیه و تأمین واکسن کرونا در شرایط سخت تحمیل شده به کشور را افتخارآمیز دانست. آقای روحانی پس از دریافت گزارش دستگاه‌های مسئول درباره اقدامات انجام شده در مسیر تهیه و تأمین واکسن مطمئن از کشورهای روسیه، چین و هند، با قدردانی از تلاش‌های انجام شده و همچنین تأکید بر تداوم پیگیری‌ها از وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و به ویژه سفیران ایران در این کشورها و همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای تهیه واکسن مطمئن خارجی قدردانی کرد. رئیس جمهور افزود این که توانستیم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تأمین واکسن خارجی عملکرد موفقی داشته باشیم از افتخارات ملت ایران است. آقای روحانی همچنین به وزیر بهداشت دستور داد همانطور که در یک سال گذشته تلاش شده با ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی و ارائه آمار دقیق از میزان شیوع و نحوه مقابله با این بیماری به عنوان یکی از اصول و استانداردهای پذیرفته شده جهانی در فرآیند مقابله با پاندمی کووید 19 به عنوان یک اقدام اطمینان بخش عمل شود، در خصوص واکسیناسیون نیز به همین شیوه اقدام گردد. شماره قربانیان روزانه کرونا در کشور دوباره سرغمی شد. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز کرونا جان 100 هموطن دیگر را گرفت و شماره قربانیان این ویروس به 61330 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری از ابتلای 7980 هموطن دیگر به کرونا خبر داد و افزود مجموع مبتلایان این ویروس تا ظهر امروز به 1,754,933 نفر رسید. و شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. در این مراسم همچنین تجهیزات جدید موشکی هم به نیروی دریایی سپاه الحاق شد. در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد. همچنین در آیین الحاق تجهیزات موشکی به نیروی دریایی سپاه، سامانه‌ها و تجهیزات موشکی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی جدید، اعم از شلیک دقیق از عمق و محل‌های پدافند غیر عامل، پرتاب مین در بردهای مختلف، شلیک 360 درجه، شلیک در حال حرکت، قدرت مقابله با جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه اضافه شد. این تجهیزات به همت متخصصان توانمند کشورمان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
کیف پول آیدی پی. این کیف خیلی راحت و انعطاف پذیره و به خوبی تو جیب جا میشه. با این کیف پول میتونین در هر موقعیتی که هستین به راحتی پرداخت داشته باشین. برای دریافت رایگان کیف پول آیدی پی عدد 1 را به 5218 پیامک کنید. آیدی پی شیوه جدید پرداخت.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان گرانقدر رادیو ایران علاقه‌مندان ورزش. با افتخار تمام همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و حلول ماه مبارک شعبان رو هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم و کم کم باید همه ما آماده بشیم که بعد از این ماه پرخیر و برکت شعبان، ماه مبارک رمضان از راه برسه. امیدوار هستیم هر جا که هستید سلامتی خودتون رو به عنوان گرانقدر ترین چیز همیشه همراه داشته باشید و مراقبش باشید و از کرونا هم انشالله به دور باشید. برای کسانی هم که به این بیماری مبتلا شدن آرزوی بهبودی سریع داریم و یک خدا قوت خسته نباشیدم عرض میکنیم به کادر درمانی کشورمون. برنامه امشب ورزش ایران با بخشهای متنوع و مختلف تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه تا ساعت 19:45 دقیقه. مانند روزهای گذشته میتونید که سوالهای خودتون رو از طریق سامان پیمکی 3900 برای ما ارسال کنید و ما حتما پاسخگو سوالهای شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. سوالهایی که از رشته‌های مختلف ورزشی به دست ما برسه، خب غالب سوالها درباره فوتباله، هیچ مسئله‌ای هم نیست، اما اگر از رشته‌های دیگر هم سوالی مد نظرتون هست و دوست دارید بپرسید حتما با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. در نخستین بخش از برنامه امروز ورزش ایران، شهریار مغانلو به فهرست آسیایی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه شد. مهاجم تازه وارد سرخپوشان، این در حالیه که ثبت نام مهدی ترابی هم پیشتر انجام شده بود و مهدی ترابی و شهریار مغانلو دو بازیکنی هستن که در فهرست آسیایی پرسپولیس نامشون جلب توجه میکنه. آرمان رمضانی هم که از پرسپولیس جدا شد و نامش هم از فهرست آسیایی این تیم حذف شد و این بازیکن به تیم فوتبال استقلال پیوست. پرسپولیس در رقابت‌های دیگر قهرمانان این فصل با تیم‌های الرایان قطر، گوای هند هم گروه و البته برنده مسابقه حذفی بین تیم‌های الوحده امارات و از زورای عراق، بازی هم در گوای هند برگزار میشه. یک نشریه ترکیه‌ای از بازی سید مجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابزونسپور ترکیه تمجید کرده. نشریه فوتومک در کشور ترکیه اشاره کرده که در غیاب ویتور هوگو، که خیلی اسم شبیه اون نویسنده معروف ویکتور هوگو ولی با اون قطعا تناسب و نسبتی نداره، بازیکن ایرانی ما یعنی سید مجید حسینی در ترکیب تیم فوتبال ترابزون خیلی خوب ظاهر شده و خیلی خوب کار کرده و به هر حال در این بازی 90 دقیقه تمام در ترکیب تیم فوتبال ترابزون بازی کرد و اشتباه نداشت سید مجید حسینی که مورد توجه این نشریه هم قرار گرفته. از فوتبال کشورمون این نکته رو هم بشنوید که اسامی داوران قضاوت کننده در بازی‌های هفته 18 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون اعلام شد. مسابقات از چهارشنبه 27 اسفند شروع خواهد شد و پنجشنبه 28 اسفند هم پیگیری خواهد شد که در جمع داورانی که قضاوت خواهند کرد در بازی‌های پیش رو، آقای اشکان خورشیدی داور مسابقه تیم ماشین سازی و استقلال خواهد بود، آقای عباس راکی مسابقه پیکان زباهن را قضاوت می‌کنه، آقای مهدی سید علی مسابقه نساجی سایپا را سوت خواهد زد، آقای پیام هیدری داور مسابقه سپاهان تراکتور خواهد بود، آقای محمد رضا تاروخ داور مسابقه مثل رفسنجان آلومینیوم خواهد بود، قضاوت مسابقه تیم ساعت نفت آبادان و شهر خودرو یا همون پدیده دوباره این نام تغییر کرده باید بگیم به آقای یاسر همرنگ سپرده شده و آقای بیژن هیدری هم داور مسابقه پرسپولیس نفت مسجد سلیمان است. با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، آقای موعود بنیادی فر به عنوان داور مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه معرفی شد. مسابقه‌ای که 10 فروردین ماه برگزار خواهد شد و ساعت 15 در مجموعه ورزشی آزادی این مسابقه شروع خواهد شد. کمیته آموزش از برگزاری دوره‌های آموزش مربیگری فوتبال و فوتسال به میزبانی شهرهای اصفهان، ارومیه و تبریز خبر داد. یک دوره کلاس آموزشی مربیگری درجه 4 یا درجه دی به میزبانی تبریز از روز گذشته آغاز شده و تا 30 اسفند هم ادامه خواهد داشت که مدرس این دوره هم قادر رحیم‌زاده است. ضمن اینکه در شهرهای دیگر هم که اشاره کردیم و به شهرهای گوناگون کشورمون در واقع در این خبر اشاره کردیم، دوره‌های آموزشی مربیگری فوتسال برگزار میشه. در هفته 23 رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های پرتغال، تیم پورتو در حضور 80 دقیقه‌ای مهدی طارمی توانست که برنده بشه و مهدی طارمی پاس گل داد در این مسابقه. تیم پورتو در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های پرتغال با تیم پاسوس دی فریرا مسابقه داشت که این بازی رو با 2 به سود خودش خاتمه داد. پپه این مدافع تمام نشدنی تیم فوتبال پورتو و پرتغال در دقیقه 77 و سرجی اولیویرا در دقیقه 78 برای پورتو گلزنی کردن که گل دوم پورتو در حالی به ثمر رسید که مهدی طارمی با گرفتن توپ و چرخش در پشت محوطه جریمه توپ رو به همتیمیش پاس داد و بدین ترتیب گل تیم پورتو شکل گرفت. و البته فراموش نکنید که با درخشش همین مهدی طارمی بود که پورتو به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد، ولی خب بازی رفت مرحله 1/4 نهایی از دست داد به خاطر اخراج در بازی برگشت مقابل یوونتوس. آخرین خبر رو از باشگاه آلومینیوم عراق بشنوید که از سوی آقای احمد مجیدی مدیر عامل شرکت ایرانکو در حکمی آقای خلیل دارایی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم منصوب شد. آقای دارایی از مدیران ارشد کارخانه آلومینیوم و ورزش عراقی که سابقه حضور در چندین دوره هیئت مدیره و سرپرستی این باشگاه رو در کارنامه داره، باشگاهی که به تازگی آقای علیرضا منصوریان سرمربی شده و افتخار مهم برای این تیم صعود از مرحله 16 زمان نهایی به 1/8 نهایی در جام حذفی باشگاه‌های کشور بود. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران
ایران ایران. شما شنوندگان محترم اگر پرسشی دارید از طریق سامان پیمکی 3900 با ما در میون بگذارید. آقای مهدی قاسمی از بیرجن شنونده همیشگی ما سوال کرده که از نقل و انتقالات استقلال چه خبر، که ما برای اینکه نظر این دوست شنونده و دیگر علاقمندان باشگاه استقلال رو جلب بکنیم با آقای رامی تبرسی از خبرنگاران فوتبالی در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم. آقای تبرسی سلام و شب بخیر.
سلام جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، وقت شما و تمام شنوندگان عزیز بخیر باشه. بابا مدت ها ما صدای گرم شما نشنیده بودیم.
خواهش میکنم، کم صداتی از ما بوده آقای تبرسی.
ارادت دارم در خدمتم.
خب آقای طبرسی، در حالی که جدایی دو بازیکن استقلال قطعی شد، شنیدیم که فردا انتقال قاسم نژاد قطعی میشه به استقلال، درسته؟
درسته دیگه. الان قاسم نژاد امروز اگرچه چلی باشگاه استقلال با خبرنگارا صحبت نکرد، اما بعد با یکی دو خبرگزاری صحبت کرد و خیلی روی علاقهش به استقلال منوف کرد. تنها مشکلی که وجود داره داستان افهم توی مالکیت باشگاه شهر خودرو یا پدیده است.
بله.
با اینکه میگفتن که این باشگاه تغییر نام داده، اما گویا آخرین اخبار حاکی از اینه که هنوز باشگاه به نام باشگاه شهر خودرو مشغول فعالیته.
بله.
و آقای حمیدآبی هم گفتن که همه کارها باید زیر نظر من انجام بشه، و در صورتی که ایشون رضایت‌نامه امین قاسم نژاد رو صادر کنن، احتمالاً فردا این بازیکن میتونه با قراردادی 2.5 ساله استقلالی بشه.
بله. و آرمان رمضانی هم که به این تیم پیوسته. حالا وضعیت خط حمله استقلال چگونه خواهد بود آقای مجیدی، با توجه به اینکه شیخ دیابته رو هم داره و مهدی قائدی، به نظر شما به کدام بازیکنان بیشتر اعتماد خواهد کرد؟
ببین، به نظر من انتخاب اولش مثل گذشته شیخ دیابته و مهدی قائدی هستن، ولی همونجوری که هم مدیر فنی استقلال گفته، هم امروز سخنگوی این باشگاه گفته، استقلال درگیر تورنمنت مختلفی هست دیگه، جام هستی، لیگ برتر و لیگ قهرمانان، و به همین دلیل به قرار به ترافیک بازیکن نیازه و به تعدد بازیکن نیازه توی هر پست.
بله.
و فکر کنم که حالا البته برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از اینه که روی آرمان رمیزانی به عنوان یک ذخیره مناسب حساب میکنه، که اگه از مهاجمان اصلیش محروم یا مصدوم شده، بتونه از یک مهاجم دیگه استفاده کنه توی ترکیب اصلیش.
و بحث اشکان دژاگی هم مطرح بود در خبرها، آیا
صحت داره؟ خیلی بحث‌های متمتاشه مطرح شد دیگه، همه منتظر انفجار بمب تو مسیر تبریز تهران بودن، گفتن که صحبت شده، قطعی شده این قضیه. دیشب معاون باشگاه تراکتور برکنار شد، امروز صبح مصاحبه کانال باشگاه تراکتور از قول آقای خطیبی گذاشت که به نظر میرسید منظورش اینه که با جدایی اشکان دژاگی مشکلی نداره، اما معلومه چه اتفاقاتی افتاد که نظر آقای خطیبی عوض شد. ایشون توی مصاحبه گفتن که خنده‌دار ماجرای جدایی مسعود شجاعی و حتی اشکان دژاگه. بعد رسانه باشگاه تراکتور دوباره مصاحبه یکی دو خطی از اشکان دژاگه و مسعود شجاعی کار کرد که ما تراکتور رو دوست داریم، با این تیم قهرمان جام حذفی شدیم و قطعا ادامه همکاری خواهیم داد با این تیم. یعنی یک ابهام بزرگیه که توی چند ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده که در حالی که میگفتن استقلال با امید برنامه‌های دژاگه مذاکرات موفقیت آمیزی داشته، یک دفعه کنسل شده و این و هم اون و هم شجاعی توی تراکتور موندنی شدن. چون امروز یک خبر عجیبی هم منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از شرط‌های دژاگه برای پیوستن به استقلال اینه که مسعود شجاعی هم باهاش بیاد و گفته که من توی تیم آینده‌ام باید مثل تراکتور با مسعود شجاعی هم‌بازی باشم. این خبر رو هیچ منبع رسمی تایید نکرد، ولی بالاخره توی محافل خبری خبر مطرح شده بود.
حالا به این چند ساعت اخیر که اشاره کردید، با خبر شدیم که الان جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال در جریانه. آیا این جلسه ارتباط داره با همون موضوع مخالفت وزارت ورزش با سفر استقلال به عربستان و شرکت در رقابت لیگ قهرمانان یا نه؟
ببینید، امروز آخرین خبری که منتشر شد و من در جریان قرار گرفتم که گویا تضمین‌های لازم داده شده به فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه‌های ایرانی و احتمالاً هم استقلال هم فولاد به عربستان سفر خواهند کرد. البته امروز معاون محترم وزیر ورزش که مصاحبه ای کرد و گفتن که ما در صورتی با این قضیه موافقت میکنیم که AFC تیم‌های عربستانی رو هم ملزم کنه که اونها هم به ایران بیان. ولی حالا با توجه به اینکه میزبانی از ایران گرفته شده، معلومه چه جوری AFC قراره تیم‌های عربستانی رو ملزم کنه به اینکه سفر کنن به ایران. برای بعید به نظر میاد که مشکلی باشه برای سفر فولاد و همچنین استقلال به عربستان و بازی‌ها باید برگزار شه. خودتون بهتر در جان هستین که اگه این دو تیم به عربستان سفر نکنن به هر دلیلی،
بله،
جریمه خیلی سنگینی در انتظار
باشگاه ایران خواهد بود. خیلی متشکرم. اگه نکته دیگه هست بفرمایید آقای طبرسی.
خیلی ممنون و سال خوب و بدون کرونایی رو برای شما و تمام دوستان و شنوندگان عزیز آرزو میکنم پیشا پیش.
خیلی ممنون از شما آقای رامی طبرسی که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی سلامتی داریم و سالی انشالله پر از موفقیت همراه با خبرهای خیلی خوب. عرض بکنم خدمتتون که درباره دو بازیکنی که صحبت کردیم که آقای فرهاد مجیدی اونها رو در اختیار باشگاه قرار داده، که محمد دانشگره که خود دانشگر چراغ سبز نشان داده به پرسپولیسی‌ها و گفته که اگر پرسپولیس من رو بخواد حاضرم به این تیم برم، و دیگر بازیکنم که مد نظر آقای فرهاد مجیدی نیست، فرشید باقریه بازیکن استقلال که او هم از جمع استقلالی ها جدا خواهد شد، ضمن اینکه پیشتر رضا آذری هم به تیم فوتبال ماشین سازی پیوست و او هم یکی دیگر جدا شده استقلال بود. در همین فاصله کوتاه از حضور آقای مجیدی در تیم استقلال، پنجره نقل و انتقالات استقلال هم که باز شده و تا 28 اسفند تیم ها زمان خواهند داشت برای جذب بازیکن جدید اگر جای خالی داشته باشند.
ورزش ایران.
خب ساعت 19:21 است. قصد داریم در این بخش درباره یک از تیم‌های بسیار پرطرفدار فوتبال کشورمون صحبت بکنیم. بدون شک فصلی که تیم تراکتور با آقای فراز کمالوند صعود کرد به رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور، از یاد علاقه‌مندان فوتبال در استان آذربایجان شرقی نخواهد رفت و اون شور و هیجان در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه فراموش نشدنیه. نکته ای که درباره تیم فوتبال تراکتور وجود داره و یه مقدار عجیبه اینه که بعد از جدا شدن احسان حاج صفی از تیم فوتبال تراکتور و رفتن این بازیکن به باشگاه سپاهان اصفهان، باشگاهی که قبلا هم در اون بازی میکرد، یه مقدار اهالی رسانه و کارشناسان فوتبال به این موضوع بیشتر توجه کردن که چرا باشگاه تراکتور در این مقطع از سال که نقل و انتقالات زمستانی رو پشت سر میگذاریم و روزهای پایانیشه هیچ خرید تازه‌ای انجام نداده. باشگاهی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت، با حریفان قدرتمندی روبرو میشه و در حالی که همیشه هیاهوی جذب ستاره‌ها در استان آذربایجان شرق و شهر تبریز وجود داشت از سوی مدیران باشگاه تراکتور، ولی الان هیچ اتفاقی در شهر تبریز رخ نمیده و حتی صحبت از جدایی اشکان دژاگر و مسعود شجاعی هم هست، همونطور که در بخش قبلی هم آقای تبرسی اشاره کرد. احسان حاج صفی هم که از این تیم جدا شد و به هر حال در این بین یک مقدار ابهام وجود داره که چرا تیم فوتبال تراکتور هیچ حرکتی رو انجام نداده در فصل نقل و انتقالات، حالا بجز جذب آقای رسول خطیبی از تیم فوتبال آلومینیوم عراق، در حالی که همیشه در دو فصل اخیر تراکتوری ها سعی میکردن که از خریدهای خیلی بزرگ و خیلی گران قیمت رونمایی بکنن، حالا چه بازیکن های ایرانی چه بازیکن های خارجی. یه چیزی که ما شنیدیم و حالا ساعت و سومش دیگه بر عهده راوی خبره اینه که اشکان دژاگر، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی با قرارداد ارزی یعنی غیر ریالی در واقع به تیم فوتبال تراکتور پیوستن و باشگاه تراکتور ظاهرا با مسائل مالی مواجه شده و به همین علت دیگه الان امکان تمدید قرارداد ارزی با این بازیکنان وجود نداره و این بازیکنان الان با این شرایط ساز جدایی کوک کردن و گفتن که از این تیم جدا میشن. به هر حال نشون داده باشگاهداری در فوتبال ما و در ورزش ما که افرادی آمدند نیت خیر هم داشتند، خواستن که کمک بکنن به یه تیم، ولی انقدر دچار هیاهو و حاشیه شدن که از اون هدف اصلی دور شدن و در نهایت هم باعث بروز مشکلات زیاد شده در تیم‌های مختلف. عمر مدیران هم در باشگاه تراکتور در چند سال اخیر کمتر از 4 ماه بوده که اینم واقعا یک حد نصابه برای خودش و خیلی جالبه که باشگاه تراکتور 8 مدیر عامل رو در طی 3 ماه به خودش دیده و این باشگاه برای مربیان هم خیلی جای مطمئنی نبوده و مربیان زیادی آمدن رفتن از این تیم جدا شدن و نتونستن در این تیم دوام بیارن. الان هم که آقای خطیبی سرمربیه، ابتدای فصل آقای منصوریان بود، یه مدت منصور شجاعی مربی بود، قبل از آقای منصوریان آقای ساکت الهامی بود و به همین ترتیب مربیان دیگر از ایرانی خارجی گرفته، همه آمدن در باشگاه تراکتور ولی این صندلی به کمتر کسی وفادار بوده. به هر حال برای باشگاه تراکتور آرزوی بهترین ها رو داریم، برای مردم پرشور استان آذربایجان شرقی و طرفداران این باشگاه آرزو میکنیم که اتفاقای خیلی خوب بیفته. ساعت 19:25 دقیقه است. خوش آمد عرض بکنم به همکار خوبم، دوست بسیار فوتبالی، آقای حامد نجم الهدا، که آخرین بار روز بازی استاد پرسپولیس بود کنار هم نشستیم.
بله آقا،
خوب هستین؟ خوش اومدید.
سلام مجدد به مخاطبان رادیو ایران و همراهان برنامه ورزش ایران. دیگه ما به دستور آقای زاره تهیه کننده برنامه اومدیم داخل که یه چند دقیقه ما جای مخاطبا باشیم و سوال بپرسیم.
خواهش میکنم، در خدمت
هستیم. دوستان شنونده خب پیامک دادن، سوالای مختلفی پرسیدن، بیشترم در رابطه با فوتبال هست، فوتبال داخلیمون هست. آقا سعید حیدریان از خرم آباد پرسیده که فرشاد فرجی به پرسپولیس اومد یا نه.
بله، امروز این انتقال قطعی شد، ولی یه نکته که وجود داره اینه که این باشگاه، حالا بگیم شهر خودرو، پدیده، هرچی، واقعا تارومار شد. یعنی تیمی که فصل پیش در صدر جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران بود با یحیی گل محمدی، چه به سرش اومد که هم مربیش از دست داد، هم بازیکنانش یک بگ رفتن، و واقعا حیف از این باشگاه. و امیدوار هستیم حالا حداقل تو این نقل و انتقالات باشگاه به حقش رسیده باشه.
حالا اتفاقا در رابطه با شهر خودرو صحبت شد، یه سوالم آرش از اهواز پرسیده، گفته که لطف کنید بگین تکلیف بدهی محمود فکری به نساجی و بدهی یحیی گل محمدی به شهر خودرو چی شد یا چی میشه و به عهده کیه؟ خیلی پیگیرن بدهی.
بله، بدهی آقای گل محمدی که بر عهده باشگاه پرسپولیس، ولی ظاهرا بدهی آقای فکری به نساجی بر عهده خود ایشونه. روز قبل از بازی استقلال نساجی توی همین فصل جاری، در واقع مدیر عامل باشگاه نساجی گفته بود که آقای فکری پولشو بده، ظاهرا 250 میلیون تومانه، ولی هنوز ایشون نداده. داستان چک های باشگاه پرسپولیس و شهر خودرو هم که از پارسال وجود داشته، هنوز هم ظاهرا این پول جابجا نشده، یعنی پول انتقال آقای گل محمدی از شهر خودرو به تیم فوتبال پرسپولیس.
آقای متنظرشون، یکی از شروط این انتقال آقای گل محمدی، من خاطرم هست همین بس چک شد پاس شدن
از 15 میلیارد هم حتی صحبت به میون اومده بود،
ولی خب اتفاق نیفتاد.
بله.
پرسیدن که شنوندهی پنجره نقل و انتقالاتی استقلال کی باز میشه آقای متنظرشون؟
بله، مدیران باشگاه گفتن که به زودی باز میشه، یعنی آقای نظری سخنگوی باشگاه گفته که به زودی باز میشه، و با توجه به اینکه پول بودروف هم بازیکن بلغارستانی سابق کاملا داده شده، به نظر میرسه که این پنجره به زودی باز بشه.
بسیار خوب، بریم سراغ لیگ قهرمانان اروپا. گفتن بله. که قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا کی هست؟ علیرضا غلامی از مشهد مقدس.
بله، خب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه و چهارشنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت، یعنی آخرین روزهای سال 99 انجام میشه، و قرعه کشی مسابقات هم روز جمعه برگزار خواهد شد. مطابق معمول مرحله بعدی در اروپا قرعه کشی میشه.
خیلی، آقای علی باقری از اصفهان هم پرسیده که بازی پرسپولیس با نفت چه روزی و چه ساعتی برگزار میشه؟
خب ما یه اشاره کردیم به برنامه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون، البته بیشتر به نام داورها در برنامه امشب اشاره کردیم. مسابقه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان هم پنجشنبه ساعت 15 برگزار خواهد شد. ساعت این مسابقه چند بار تغییر کرد، ولی ساعت جدید ساعت 15 روز پنجشنبه 28 اسفند.
بسیار خوب. آقای مهدی زارعی هم پرسیده که ماجرای محمد دانشگر چی شد؟ لطف کنید از نقل و انتقالات استقلال هم صحبت کنید.
بله، درباره استقلال که تو بخش قبلی با آقای تبرسی مفصل صحبت کردیم، دانشگر از استقلال جدا شد با نظر سرمربی تیم. فردا گفته میشه که امین قاسمی نژاد به این تیم خواهد پیوست، آرما رمضانی هم که دو روز قبل به این تیم پیوست، و این خریدهای تازه استقلال بوده.
در رابطه با ایصال کثیر دو تا سوال داشتیم، یکی سیاوش از شهر قدس پرسیده که کلن کی میتونه بازی بکنه.
13 فروردین.
آها، آقای مهراب رضوی هم گفته که اسمش توی لیست آسیایی هست یا نه.
بله دیگه، طبیعتا وقتی که محرومیتش به اتمام برسه توی آسیا هم بازی میکنه.
بسیار خوب، یه سوال دیگه هم داشتیم از فوتبال، باز هم نه فوتبال داخل اون، فوتبال بله. ایتالیا گفتن که لطف بکنی و جدول سری آ رو هم بگین که رده‌بندی تیم‌ها الان به چه ترتیب هستش.
خب تو مسابقات فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا این فصل تیم اینتر میلان فعلا پیشتازه.